در آیه و سید او شوید. چرا؟ وقتی که انسان معکول چیزی شد از جنس او میشه. اگر یه گرگ آدم بخوره میره در وجود گرگ، اگر شیر بخوره میره در وجود شیر، اگر عشق بخوره میره انسان در وجود عشق. بنابراین تبدیل به عشق میشه. وقتی عشق میاد آدم میخوره، گفتش که شیر آمد بنده رو خورد. گفتن که یه کسی، افراد داشتن کارهای شگفت خودشون تعریف میکنن، یه گفت من یک نهنگی رو در جنگل خود دستهای بدون اسلحه دهانش رو دریدم، اون یکی گفت من سه تا میدونم خرس رو خفه کردم با دست خودم اینا. بعد یکی گفتن شما در جنگل، گفت من در جنگل نشسته بودم شیر آمد بنده رو خورد. کار من این. حالا شوخی میکنه رو تبینیم. گفتن آخه تو که زندگی، گفت چه زندگی، شش در آئله، آب، برق، تلفن، اینا چه زندگی. ولی این حرف خوبیه که آدم بشینه که شیر دارم بخوره. تا سید شیر نشی، این داستان من بازم گفتم برای بعضی از دوستان که به کسی گفتن آقا شیر چیه، گفتش که شیر میشه شما رو خورد. ای آن که به تقریر و بیان دمدنی از عشق، ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت. سخن عشق چو بی درد بود سرد بود، جز به گوش هوس و جز به زبانی نرسد. بنابراین اینها میبینید که اون داستان شهروز و بهروز افروز رو و داستان گنبد سرخ رو و صدها داستان دیگر رو که همه یک داستان هستن، اینجا در یه بیت میگه که ای در زلف چون کمندش، ای دل مپیچ. خیلی گرفتاریا داره، ولی ضمناً دعوت میکنه که زلف کمندم هست البته، در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. حالا در مورد قرآن هم همین کار کرده حافظ. گاهی در یک، مثلا فرض کنید در قرآن آیات بسیاری راجع به انسان آمده، راجع به آدم آمده، مسئله خلافت آدم، مسئله گناه آدم، تمام اینها رو شما مثلا آدم وقتی میخونه میگه مگه حافظ که همش می و مطرب و این چیز هست، ولی دقیقا که بررسی میکنیم نه، خیلی مطلب داره توش. یعنی جوهر مطالب قرآن رو و اون لطیفترین حقایق معرفتی رو که نیاز داره انسان بهش، اونها رو در این ابیات پراکنده درج کرده. اول اینکه از انبیای بسیاری نام برده و هر نبی رو، یعنی فصوص الحکم محی‌الدین، در واقع خلاصه فصوص الحکم محی‌الدین هم هست و واقع دیوان حافظ خلاصه فصوص و اون نقد و نصوص که خود چیز نوشته بود، نقد و نصوص که یعنی اصطلاح ملخص کتاب فصوص، فی شرح الفصوص، اون دیوان حافظ اون خاصیت فصوص رو داره. یعنی انبیا رو یکی یکی به شما معرفی میکنه، بعد اون چی که بعد شما از اون نبی یاد بگیرین و اون لطیفه‌ای که در مورد اون نبی هست اون رو در دست شما قرار میده. حالا در مورد حضرت آدم که چقدر مقام داره آدم، که گفت بر در میخانه عشق ملک، ای ملک تسبیح گوی، کاندر آنجا طینت آدم مخمر میکنند. اولا گفت که در اون غزل در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، جلوه کرد رخش دید ملک عشق نداشت. یعنی چی ملک عشق نداشت؟ برای اینکه ملک ارتباطش با زیبایی ارتباط ستایشه. برای این به هم جهت هم گفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما داریم تسبیح میگیم تقدیس هم میکنیم. آدم بچه میخواه بیافرینیم، وقتی خداوند مشورت کرد که میخوام آدم خلیفه بیافرینم، گفتم ما نمیخواد بیافرینیم. در واقع اینو اعتراض هم کردن و بعدن گفتن فساد هم میکنه و این اتجعل و فیها من یفسد و فیها و یسفک و دماء حال اینی اعلم و مولا تعلم. یک عطابی بهشون کردن که شما فضولی نکنید، من چیزی میدونم شما نمیدونید. اون چیز چیه؟ دو تا رابطه هست در مقابله حسن. یه وقت هست که آدم حسن رو میبینه، تشخیص هم میده که این حسنه، ولی مشتری نیست، منعقد زیباییه. یه نفر دعوت میکنن، میان میگن آقا این ستاره ببینم کدومش زیباتره. پاریسه که آوردن خبر کردن، اومد تشخیص بده که این کدوم زیباتره. این کار عقله. عقل که از جنس فرشته است و جبرئیل از جنس فرشته است، کارش چیه؟ کارش اینه که تمیز میده بین حسن و قبح، بین زیبایی و زشتی. و این تمیز مستلزمی این نیست که خودش هم مشتری باشه، خودش هم تحسین میکنه به به چقدر زیباست، سبحان الله سبحان الله. این میگن عقل بهش. اما نفس ناطقه قدسی انسان علاوه بر این که ادراک زیبایی میکنه به وسیله عقل، چون عقل داره زیبایی میکنه، مشتری هم هست. میگه که زیباست ولی منم میخوام زمنم، من میخوام با این باشم، این مال من میخوام باشه و میخوام که ای خدای من، میخواد که انتصاب پیدا کنه و او رو شود که در حضور و در وصال او باشه. این مقام انسانه. و همجرد جلوهی کرد وقت آش معشوق از اون خوشش نمیاد که ستایش بکنه اینا. معشوق آدمال عاشق میگرده، عاشق خوبه. و همجرد همه آدم از عاشق خوش میاد، ولی اون که نخوان بهش جواب مثبتم بدن، بالاخره از عاشق آدم ها خوش میاد. این در فطرت الهی بوده که در مام شده، چون فطرت الله التي فطر الناس عليها. هر چی در فطرت خودتون می‌بینی در نهد اتم و اکمل اونجا بوده قبلا که اینجا پیدا شده. اگه شما از پاکی خوشتون میاد، خداوند هم از پاکی خوشش میاد، روح بول متطهری. اگر شما از غرور خوشتون نمیاد، خداوندم خداوند بوده در اصل غرور خوشش نمیومده، اون وقت در شما میونه گذشته که تام خوشت نیاد، روی غرور نوشته مغضوب علیه. بنابراین در این مرتبه عقل فقط تحسین میکنه و تقدیس میکنه و زیبایی رو بیان میکنه و اینها، ولی عاشق و طالب نیست. جلوه‌ای کرد رخش، دید ملک عشق نداشت، عین غیرت شد، عین آتش شد، از این غیرت رو بر آدم زد. آدم رو بر این آفرید که آینه تمام نمای اوصاف او باشه و ضمناً عاشق او باشه، و بنابراین ما رو برای عشق آفریدن هستن. یعنی اگر قرار بود که فقط یه تسبیحی بگن و ستایشی بکنن و هیچ عاشق، نشان عاشقی آدم باید داشته باشه. نشان مرد خدا چیه به قول حافظ؟ عاشقیست. نشان مرد خدا عاشقیست، با خود دار، یعنی پیش خودمون باشه. یواشکی دارم بهت میگم که نشان مرد خدا عاشقیست، با خود دار. بنابراین اگر که ما رو برای عشق آفریدن، پس تکلیف ما در عالم معلوم میشه. اگر غیر از این کاری بکنی فرشته بشی فایده نداره، چون پس به طور برش آفریدن که آفریده بودن. حرف اونا راست در میاد، میگن که اینام که مثل ما، اگه قرار بود از اینا درست بکنی، اگه قرار بود دیو بشه که هیچ دیو داشت که اونجا، اگه قرار بود حیوان حیوانات هم بودن. این انسان برای چی آفریدی؟ انسان برای این آفریدم که تمامی من رو و تمامی اسماء و صفات من رو طالب باشه و غیر از من هیچ چیزی نخواد. چه همت را از حافظ را، چقدر همتش بلند بوده حافظ که از دنیا و از عقبا نیاید هیچ در چشمش به جز خاک سر کوه، هیچی جلوه نمی کنه. و برای اینجا مقام آدم رو داره بیان میکنه که آدم اون کسیست که هیچ کس نتونست اون مقام رو پیدا کنه که مقام عاشقیه. وقت به سبب این مقام عاشقی مقام معشوقی هم پیدا کرد. و البته در واقع چون مقام معشوقی داشت، چرا مقام معشوقی داشت؟ برای اینکه انسان تجلی معشوقیت خداست. چون اوصافش رو میدید که عاشق خودش شده بود. خداوند چی دید که عاشق خودش شد؟ جمال خودش رو دید دیگه. بنابراین وقتی که انسان رو آینه تمام نمای خودش کرد و چو آدم را فرستادیم بیرون، جمال خیش بر صحرا نهادیم، جلوه‌ای کرد که بیند به جهان طلعت خیش، خیمه در آب و گل مزرعه آدم زد، می‌خواست که جمال خودش رو ببینه. پس تو جمال او هستی. اگر که این غبار رو بزنی کنار، که این آینه، ولی آینه غبار گرفته، و انجد هیچ چیزی بهتر از یه دل پاک نیست، الا من اتى الله بقلب سلیم، هیچ چی بهتر نیست که بیاری، چون میخوان که در آینه وجود تو بتونه عکس جمال الهی رو نشون بده. این کار اگه بتونی بکنی، این غایت خلقت تو هست. برابر این هر چی تلاش باید بکنی، باید این غبار رو، دل که آینه شاهیست، غباری داره، از خدا میطلبم صحبت روشن رایی، بری در صحبت یک کسی که این غبار دل آدم رو پاک بکنه، این حجاب ها رو از روی قلب انسان برداره. و ما دو مرتبه بشیم آدم. آدم که شدیم، فرشته ها سجده میکنن، ملک سجده میکنه، فلک سجده میکنه. اصلا فلک جرأت میکنه که با شما بدرفتاری بکنه، کار داره. روزگار فی درای تو اون آدمیت خودت نشون بده به فلک، فلک جرأت میکنه، اصلا به پای تو میفته. پات شگرفانه در افتد به پای. با فلک از راه شگرفی درای تاد شگرفانه در افتد به پای. آینه دار از پی آن شد سحر تا تو رخ خیش ببینی مگر. این سحر و خورشید و ماه و اینا رو فقط به خاطر تو من آفریدم. بنابراین انسان قدرش رو حافظ در نقطه اوج داره نشون میده که علم الآدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، و اون داستان رو بیان میکنه که بعدم میگه که من در حدیث هست که خمرت و تینت آدم به یدی، اینو با دستهای خودم تخمیر کردم و از اون شراب عشق که ای در در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی که در آنجا تینت آدم مخمر میکنه. مقام انسان رو در اون مرتبه‌ای که ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد. چرا ستایش کردم؟ برای اینکه تو جمال حق رو نشون میدادی. اگه حالا هم جمال حق رو نشون بدی، اگه هر کی تو رو ببینه بگه که من خدا رو دیدم و جلوه خدا رو دیدم، بازم فرشته سجود میکنه. فرشته اون دفعه که سجود کرد به خاطر اینکه آدم تلالو محض بود و جمال حق دید، اون وجه شفافیت و وجه نورانیت آدم رو ندید. دیو آدم رو نبیند غیر تین. ما هم اگر خودمون رو خاک بدونیم دیو میشیم. اگر فکر کردیم که ما خاکیم، گفتش که شویز علم الهی سلاله کونین، شویز حکمت کلبی نبیره میمون. اگر که ما خاک شدیم و گفتیم آقا ما از همینیم و چیزی دیگه هم غیر از این نیست، خیلی خوب، ما میشیم دیو. چون دیو هم همجوری دیو. چرا؟ برای اینکه وقتی اونجا در بارگاه بهت گفتن که ما منعک انتس شده لآدم، چی شد که تو جنه کردی؟ گفتش که خلقته اومن تین و خلقته نیمن نار. نار بالاخره گفت نار از خاک بیشک بهتر است. ماز خاک و اوز خاک و ماز نار و اوز خاک اکتر است. پس قیاس اصل برفرش کنیم، اوز خاک و ماز نار روشنی. پس دیو خاصیتش اینه که چون دیو در ظلمات در تاریکیه نمیبینه اون نور رو، بنابراین آدم رو خاک میبینه. چون آدم رو خاک میبینه بنابراین سجده نمیکنه. اگر ما خاک باشیم سجده که نمیکنه، چی در ما تصرف هم میکنه. اما اگر ما آدم باشیم، این که مکرر اینو گفتم عزیزان که آدم بودن خیلی مهمه، میگن مثل آدم را برو، مثل آدم حرف بزن، آدم باش. و گفتن که خوشبخت‌ترین زن دنیا که گفتن حواس بودن. چرا؟ گفت برای اینکه شوهرش آدم بوده. نه، تمام به خاطر این است که آدم خیلی مقام داشته. اونجا اگه ما آدم باشیم فرشته‌ها سجده میکنن. ملک در سجده آدم زمین بوسه تو نیت کرد که در حسن تو چیزی دید بیش از حد بیش از طور انسانی. دید که این آدمیزاد نیست، این همون اونه و این تجلی جمال دوست هست. بنابراین حضرت آدم رو معرفی میکنه به شما. بعد البته لطایف دیگری هم در داستان حضرت آدم هست که پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت. ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. تو اگر مثل پدرت باشی اینقدر حوصله ندارم بر بهشت. تو دنبال اون کسی باش که 100,000 بهشت آفریده. تو گفتش که قطره خرد از جنات نعیم، قطره خرد از رضوان نعیم، چون به دریا میتوانی راه یافت، سوی یک قطره چرا باید شتاب؟ بنابراین پدر ما مولانا میگه ما مقامرزاده ایم، یعنی قمارباززاده. مقامر یعنی کسی میتونه قمار بکنه. ای یار مقامر دل پیشای و دمی کم زن، زخمی که زنی بر ما مردانه و محکم زن. در تخت نهی ما را بر سینه دریانه، در دار زنی ما را بر چرخ معظم زن. ما رو اون بالاها دار بزنی که همه ببینن. این قمارباز بزرگ که یه وقتی در لاس وگاس رفته بودیم اونجا، گفتیم اینجا چی بود؟ اینجا قمارخونه است. گفتیم چیکار میکنن؟ گفتن که یه چیزی از پولشون از جیبشون در میارن میذارن اونجا یا بیشتر میبرن. گفتیم این قمار شد، این بچه بازیه. قمار اگه میخوایم بکنین یه قمار حسابی بکنین که پدرتون کرد و قمار که بهشت رو باخت. چرا ما از بهشت اومدیم بیرون؟ به خاطر اینکه بهشت جلوه جمال او بود و ما دنبال او بودیم. به طلبکاری آن مهرگیا آمدیم، ما بدین در نپه حشمت و جاه آمدیم. از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم، رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. سبزه خط تو دیدیم، اونجا یک گوشه ابروی به ما نشون داد. گفتیم که ما تو رو میخوایم اینا. گفتش که خیلی، ولی راهش از اون وره، یعنی باید از این طرف بهش دور بزنی بری تو دنیا، بعد از اون ور تو میخوری به جهنم و دوزخ و برزخ و اینا. راهش دوره خالص، اگه میخوای از اون ور بیای. گفتیم باشه، ما اومدیم اینجا که دنبال اون مهرگیاه داریم میگردیم، دنبال اونی که اگه آدم بخوره محبوب میشه. مهرگیاه عشقه، هر کس از اون مهرگیاه بخوره محبوب میشه. رهروه گفتش که سبزه خط تو دیدیم و ده گلزار بهشت، به طلبکاری آن مهرگیاه اومدیم. ما اومدیم اینجا طلبکاری بکنیم که بگیم اون مهرگیاه رو به ما بدین. بنابراین این قمار بزرگه. در تو مقامرزاده ای، مولانا میگه در صرفه چون افتادی، حالا شیشا به یشه سندار میکنی، تو اگه قمارزاد مقامرزاده ای مثل بابات باش و حساب یشه سندار نکن اینجا و من یه چورت دست بگیری. ای گفتش که به طلبکاری این مهرگی ها آمده. دیگر این که پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. اینم حافظ میگه که همه تون باید بگید، من که میگه خودش نیست، شما هم زبان بشید با حافظ بگید، منم حاضرم که بگم آقا ما اون صابخونه رو میخواییم. خلاصه صابخونه که اومد، این رندیه، رندی حافظ بعضی میگن رندی چیه، خیلی هم بحث کردن و بعد اول تمام لغت رندی رو از دیوان حافظ در میارن، بعد میذارن بغل هم، بعد گیج میشن، یه جا گفته این طوره، یه جا گفته اون طوره. اینا رندی یعنی زیرکی، لغتش که معلومه، منتها زیرکی درجات داره، درجات پایینش رو میگن مرد رنده، یعنی مرد رنده، رندی نیست. رندی اونی که واقعا آدم رند باشه، یعنی سرش به هیچ وجه کلا نره، سرش به هیچ وجه کلا نره. شما اگر که این عمر گرانبها رو و این نقد عمر رو که اینقدر قیمتی هست بدین، هر چی بگیرین غیر از عشق باختین، هر چی بگی فانیه. برای اینکه عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده، اینا رو ما عرضه کردن، گفتش که بابا اینا هیچ به درد نمیخوره، بر دل کار افتاده به جز از عشق تو باقی همه فانی دانه. ما اندکم ینفد اما عند الله باق، غیر از اون بقیه همه فانی میشه. برای این کالای فانا نفانی نخر، اگه رندی پولتو بده، عمرت رو بده، یه چیزی بخر که بمونه. گفتن از خداوند چی طلب بکنیم؟ از افلاطون پرسیدن، گفت چیزی طلب بکنه که نفعش منقطع نشه، یه چیزی طلب نکنی که چارو دیگه تموم میشه اصلا، حالا چه بدن چه ندن. باز اشاره میکنه حافظ که در عیش نقد کوش، که چون آب خور نماند آدم بهشت، روزه دارالسلام را لهم دارالسلام عند ربهم. میگه شما وقت و غنیمت دان آنقدر که بتوانی، چون کسی نمیدونه که ما قرابت ما با مرگ اینقدر زیاده که اصلا نقطه اوجش باز حافظه. خیلی راجع به مرگ صحبت کردن که مثلا خود خیام چقدر اشاره کرده که این دم که فرو برم برارم یا نه، یا فرض کنید که نظامی گفتش که ز گرگان تا به کرمان راه کم نیست، ز ما تا مرگ مویی نیز هم نیست. از گرگان تا کرمان خیلی راست، ولی از این گرگانی که ما با گرگان وحشی در جوالیم، که با گرگان وحشی در جوالیم، بعدم باید زیر کرمان خاک، میگه از اون گرگان تا کرمان یه قدم بیشتر نیست. یا میگه که دریغا کندر این لعب خطرناک، برابر میشود رخ با رخ خاک. میگه که شطرنج باز روزگار آخر سر مات میکنه همتون رو. و گفتش که در این عرصه که شطرنج زیان است، ان الانسان لفی خسر، در این عرصه که شطرنج زیان است، کمین بازیش بین رخان است. کمترین بازی که ممکنه باتون بکنه اینه که بین با دو تا رخ مات میکنه آخر بازی. یعنی آدم سنش بالا میره و پیر میشه و بالاخره میمیره. کمترین، وگرنه ممکنه زودتر حتی آدم بده. ولی اگر خیلی بخواد بازی ملایم بکنه بین رخانه. دریغا کندر این لعب خطرناک، برابر میشه دو تا رخش چیه؟ رخ با رخ خاک. اما حافظ میگه که بر لب ده بحر فنا منتظری می ساقی فرصتی دان، چون لب بحر زمنا این لب هم هست دیگه، و از لب به دهان چقدر فاصل است، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. بنابراین غنیمت بشمرید. در عیش نقد کوش، که چون آب خور نماند آدم بهشت، روزه دارالسلام را. و همینطور حالا انشاءالله به تدریج ما بقیه انبیاء را، حضرت نوح رو من اشاره بکنم و امشب سخن رو به پایان ببریم، که حضرت نوح این کشتی مقصود چی بوده؟ کشتی یار مردان خدا باشه، اون کشتی مردان خداست. پیغمبر فرمود، حدیثی است که مثل اهل بیتی که سفینه نوح، مثل اهل بیت من، اهل بیتم فقط فکر نکنی کسی که از سلاله او باشه. فرمود سلمانون مننا اهل البیت. سلمان میخواستن مسخره بکنن، عرب گفتن آقا تو نسب تو بگو. عرب خیلی به نسب اعتقاد داشتن. نسب گفت من مثلا کیب. بعد میخواستن که سلمان هم بگه. سلمان ناچار بود که اسم فارسی و بچه‌ها که فامیلای زردشتی و ایناشو بگه، میخواستن که خود تخفیفش بکنن سلمان. وقتی نوبت سلمان رسید گفتن نسب چیه، حضرت گفتن که فرمودن سلمانون من اهل البیت، از اهل بیت ما. همون که به نوح گفتن ان ابنک لیس من اهلک، پسر تو اهل تو نیست. اهل بیت یعنی کسی که در اون خانه وارد شده، در خانه اون قداست و در خانه اون نور آسمانی که توسط اون نبی در عالم عرضه شده، در اون خانه باید وارد بشه، در اون خانه نورانی، در خانه قرآن باید وارد شده باشه، اون میشه اهل بیت. اون وقت مثل و اهل بیتی که سفینت نوح، من هر کس که وارد شد نجا و من تخلفه غرق، هر کس که ورده نجا، هر کس وارد شد نجات پیدا کرد و هر کس که تخلف کرد غرق شد. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. یه خاکی هست که خاک آدمه، خاک آدمه. سر آن خاک مبارک پی که در طوفان نوح شد رهایی بخش نوح و نوحیان دانم که چیست. اون خاک، خاک آدمه که گرامی ترین خاکه و با تینت با دست خداوند تخمیر شده و اون خاکی که هیچ حساب نمیکنه، تمام حوادث عالم رو به هیچ حساب نمیکنه. حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح، ورنه این سیل حوادث ببرد بنیادت. اگر سوار این کشتی نوح نشی و وارد این کشتی عشق نشی، اینتان نوحی که لوح معرفت کشتی اوست، هر که در کشتیش ناید غرقه طوفان کند. اشارات زیادی به این داره. حالا این مقدار رندی حافظ رو عرض کردم که چون باهوش بوده، همین اشاره کردیم که هیچ فریبی نخورده و اون بالاترین گوهر رو که عشق دردانه است و من قواس و دریا میکده، سر فرو بردم در آنجا تا کجا سر بر کنم. اون قواس بحر معانی بوده و اون گوهر یک دانه، تو خود گوهر یک دانه کجای آخر، اون گوهر یک دانه رو حافظ دنبال اون بوده و اونو به دست آورده. بنابراین اگر دستی باید زد برای حافظ، باید زد دو کف به شادی او زن که کف ز بحر وی است، که نیز شادی او را همی و تیماری. مثلا نکته ای را هم راجب سوال میخواستم عرض کنم که اولا اشکالی نداره که دوستان سوالاتی داشته باشن و ما به هر حال بحثی درباره اون سوالات بکنیم، ولی توصیه من این است که خیلی آدم نباید در ذهنش سوالاتی طرح بکنه. اگر خودتون رو به حافظ بسپرید، به مولانا بسپرید، سوالاتون جواب میده به تدریج. لازم ندارم تمام سوالات رو اول جواب بده، دیگه من این سوال جواب بدم. گفتن یه کسی تیر خورده بود، اومده بودن تیر ازش در بیارن. حالا گفت نه، من اول بدونم این تیر از کجا اومده، جنسش چیه. لازم در گفت نه، این من تا تحقیق نکنن اینا. لازم ندارم تمام سوالات بدونه تا بعد وارد راه بشه. ما اول باید این تیری که به جگرمون خوردیم در بیاریم و این به درد خودمون برسیم. بسیاری از سوالاتی که دوستان دارن، مثلا فرض کنید جبر، آیا حافظ جبری بوده اختیار؟ اینا رو تو زمینی که بحث میکنیم میفهمم که نه جبری بوده و نه اختیار، بر این که نه جبر من است و اختیار من. در عشق، بر عشق نهاده این نهاد ما، نه جبر من است و اختیار من، یه چیز دیگه است، از یه مقوله دیگری است. یا مثلا فرض کنید میپرسن که آیا حافظ، فرض کنید که اونجا که گفته که در آن شاهد پسر خونم بریزد، دلا چون شیر مادر کن، این که دیگه معلومه که شاهد پسر. نه آقا معلوم نیست، شما با ادبیات جهان آشنایی ندارین که این حرفا رو میزنید. شاهد پسر یه شعری داره، فرانسیس تامسون انگلیسی، یکی از عرفای واقعا استثنائی، یه جوانی است که از همین هوملسای لندن، یه آدمی که زیر رو نیمکت میخوابیده و زمستونا زیر نیمکت میخوابیده در منتهای فقر، این یکی از بزرگترین شاعرای عرفانی انگلیسه و یه شعری داره به نام سگان شکاری خداوند. که دنبال آدم میکنن و با آدم نباید فرار بکنه. میگه من سالها فرار کردم از دست او، سالها هی میدویدم به قعر دره ها، به فراز کجا، در میان خنده ها، در میان گریه ها، هزار جا فرار کردم که این ولی آن پایهای پوینده و میدن که داره یه نفر داره من تعقیب میکنه و بالاخره گفتش که تا تو رو نگیرن که ولت نمیکنن، که تو تسلیم شو بعد بگیره ما رو. اون شاعر یه شعری داره به نام در معنی بچه بودن، On the meaning of being a child. Child یعنی چی؟ طفل یعنی چی؟ اونجا توضیح داده. من دفعه بعد این شعر رو براتون میخونم. ولی این سخنانی که این بزرگان بر زبان آوردن، اینها اینطوری نیست که مغازه بازار و چارسو که نیست که هرچی گفتم مثلا شیر شیره، پرتقال پرتقال، نخود و لوبیا نخود لوبیا. نه، نه بچه بچه هست، نه طفل طفله، هزار معنی دیگه داره. یکیش این است که شعر ویلیام بلیک رو تضمین کرده فرانسیس تامسون اینجا که میگه بچه بودن اولا چیزیست که ما در این روزگار گم کردیم، دیگه نمیتونیم بچه بشیم، بچه بودن رو از دست دادیم و باید تلاش بکنیم که اینو دو مرتبه، این گوهر گم شده ماست، این سوال گم شده رو به دست بیاریم. بعد میگه که بچه بودن یعنی to see the whole world in a grain of sand، بچه بودن یعنی تمام عالم رو در یه دانه شن دیدن، and the whole heaven in a wild flower، و تمام بهشت رو در یک گل وحشی دیدن، این میشه بچه بودن. Holding infinity in the palm of your hand، یعنی بی نهایت رو بر کف دست نگه داشتن، and eternity in an hour، و ابدیت رو در یک ساعت به دست آوردن، این یعنی بچه بودن. مولانا راجع به این بچه بودن در پی مافی صحبت کرده، این که میگه دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی بکشد زارم و در شهر نباشد گناهش. ما رو کشتن فکر میکنم فوراً سر یارو بریده. این کشتن هزار معنی داره، میگن آقا ما رو کشتی، این امروز فردات منو کشته. کشتن که فقط یه معنی که نداره. یا مثلا میگه من مردتم، مردتم یعنی زندتم، در واقع گاهی اوقات معنی متضاد داره یه کلمه، یعنی ما مرده ای اوییم و بدو زنده ایم. نظامی میگه ما که نظر بر سخن افکنده ایم، مرده ای اوییم و بدو زنده ایم. برای این سوالات رو انشاءالله به تدریج که مثلا اونجا که گفته شراب تلخ میخواهم که مرد افکن بود زورش، یا اونجا که گفته که می نمیدونم چنین، اینا همش قابل بیان، این مشکلی نداره دیوان حافظ. مقصود ما می نیست که هر کجا که گفته شراب مقصودم اون شراب معنوی، نه، هایم به همین شراب اشاره داره. انواع شراب ها، شراب غرور هست، شراب حسد هست، شراب نمیدونم معرفت هست، صد رقم خم هاست در آن باده که گفتش که هست میهای سعادت عقل را که بیابد منزلی بی نقل را، هست میهای شقاوت نفس را که زره بیرون برد آن نفس را. بنابراین انواع میها هست، فقط یه نوع شراب مرگ مثلا که خود خیام اشاره میکنه بهش، زن پیش که پر کنن پیمانه ما، یعنی پیمانه هستی ما رو، پیمانه یه جا معنی زندگی میده، هزار معنی داره. این فقط همون بگن که بله بلبل یه پرنده است مثلا، مثلا که بالی داره یا شیست، بلبل هزار معنی دیگه داره، بلبلی برگی گلی خوش رنگر منقار داشت، اون نیست معنیش. انشاءالله این سوالات جواب داده میشه. ولی در این حال اگر یه سوال به خصوصی امرجنسی یا اورژانس باشه، کسی خیلی چیز باشه، مشکلی داشته باشه، من در خدمتتون هستم. اونم توضیح میده برات اینکه اون دو تا دید داره آدم، یکی دید عالم کثرت که ما اینجا یه رفتاری باید بکنیم، باید قصاص بکنیم میکنیم، ولی یکی دید درون و دل ما هست. دل انسان باید بسوزه به حال او، بعد که چرا این بدبختی این روز افتاده، چی شده که این به این روزگار افتاده و چه حادثه‌ای رخ داده، باید به اون بیاندیشه. اون عشق داشتن منافات با این حتی قصاص هم نداره، ولی وقتی در عالم کثرت هست آدم یه رفتاری میکنه، در عالم وحدت یک رفتاری. اگر کسی بی ادبی کرد باید بهش بگن که تو نباید که اینجور حرف بزنی، باش باید گاهی باید تون صحبت کامل هست، ولی در دل آدم نباید که تلخی ایجاد بشه. دل آدم باید پاک باشه که این آدم خب بیچاره لابد ادب نداشته دیگه، وقتی به یه نفر میگن ادب نداری، خب نداری دیگه، این نداره چیکار بکنه، نداره حرفی به ادب بزنه. بنابراین نباید شما که دارین بخوره بدین به اون قربان شما.